بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 33. 5. شیطان قلمرو خانواده. در قرآن کریم در دو واقعه بزرگ آفرینش انسان است که ابلیس هم وارد سرنوشت انسان می شود، که یکی واقعه خلق جدید انسان و مقام خلافت اللهی حضرت آدم علیه السلام است که شرحش گذشت، و دیگری واقعه خلق حوا از بطن آدم است و رابطه این دو در بهشت که مدخل رسوخ ابلیس می گردد. در واقع خلق خلافت اللهی آدم علیه السلام بود که ابلیس بر آدم کافر شد و آدم و فرزندانش را تهدید به فریب و گمراهی و دوزخ نمود، تا اینکه توانست این تهدید و کفرش را از درب رابطه آدم حوایی القا نماید و این دو را از بهشت ازلی ساقط ساخته و به کفرش مبتلا نماید و به وعده اش عمل کند. خداوند خالق در کتابش فرموده که پس از آفرینش آدم خلیفت الله وی را در بهشت اسکان داد، ولی چون تنهایش یافت از رحمتش از بطن و نفس خود آدم برایش یک زوج و همسری آفرید و این دو را غرق رحمت و نعمات و برکاتش در بهشت ساخت تا هرچه خواهند داشته باشند و برخوردار گردند و فقط به سراغ شجره ممنوعه نروند و شیطان را هم تنها دشمن خود بدانند و به این دو نزدیک نشوند که از ظالمین خواهند شد. ای آدم، با همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر چه خواهید مصرف کنید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید شد. آنگاه شیطان هر دو را به وسوسه فریب داد تا اسرار پنهانی آنها را برایشان افشا کند. پس به آنها گفت: خداوند شما را از این درخت نهی نکرده الا به دلیل اینکه از ملائک و بزرگان نشوید و جاودانه نگردید. و سپس برایشان سوگند یاد نمود که من خیرخواه شمایم. پس آنها را مقروه ساخت تا از آن شجره چشیدند و نهانشان هویدا گردید، پس برگ درختان بهشتی را بر خود پوشاندند. پس خداوند آنها را ندا کرد که آیا شما را از این درخت من نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار و بیانگر شماست؟ گفتند: خدایا، بر خود ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و به ما رحم نکنی از زیانکارانیم. خداوند گفت: از بهشت فرود آیید که دشمن یک دیگرید و زمین تا زمانی معین قلمرو زندگی شماست. در این زمین زندگی کنید و در آن بمیرید و از آن برانگیخته می شوید. ای فرزندان آدم، مبادا که شیطان شما را فریب دهد آنطور که پدر و مادر شما را فریفت و از بهشت بیرون کرد. سوره اعراف آیات 19 تا 27. مسئله این است که آدم و حوا دچار چه وضعیت روحی و چه مخمصه‌ای در رابطه با هم دیگر شده بودند که شیطان را در آگاهی کامل به دوستی و مشاوره گرفتند، با اینکه خداوند بارها دشمنی شیطان را به آنها اختار نموده بود و آدم علیه السلام هم آشکارا عداوت و انکار شیطان را در قبال خود دیده و تهدیدهایش را شنیده بود، و اینکه خداوند هم به شیطان امکان وسوسه انسان را داده بود، و با این حال این دشمن آشکار را به دوستی گرفتند و از امر خدایشان سر باز زدند و به شجره که تنها منع آنها در بهشت بود نزدیک شدند و همان شد که نباید می شد. یعنی هم دشمن هم دیگر شدند و رحمت و اعتماد و محبت و همدلی از رابطشان رخت بربست و هم از بهشت اخراج شدند و این خسران باطنی و ظاهری توامان است. یعنی دل و دین و دنیایشان را از دست دادند و به عذاب ظاهر و باطن دوچار گشتند. این همه غفلت و نسیان تا سرحد جنون و واژگونی ادراک چگونه در آدم و حوا پدید آمد که چنان ظلمی را در حق خود روا داشتند و سقوط کردند؟ اگر آدم و حوا را هر زن و مرد تازه عروس و دامادی بگیریم که غرق در عشق و عاطفه هستند و زندگی برایشان بهشت عزت و لذت است، آنگاه فهم این واقعی قرآنی ممکن می گردد در درجه دیگر. خداوند در کتابش می فرماید هر کس که از یاد خدا غافل شد شیطان را به سراغش می فرستیم تا قرین او باشد. سوره زخرف آیه 36. این همان واقعی بود که در آدم و حوا رخ نمود، یعنی از یاد بردن خداوند خالق که چنان مقام رفیعی به آنان بخشیده بود و آدم را مسجود ملائک ساخته بود و بهشت خود را ارزانی آنها کرده بود. از یاد بردن خدا یعنی از یاد بردن خود. هر که خدای را از یاد ببرد خودش را از یاد می‌برد. قرآن. پس آدم روح و شعور و مقام خلافت اللهی خود و علم اسما و همه آیات الهی را در خود از یاد برده بود و لذا شیطان را هم به عنوان تنها دشمن وجودش از یاد برده بود که کیست. پس بهشت هم که تجلی بیرونی این روح و نور علم و عزت و رحمت مطلقه خدا بر آدم و حوا بود، برایشان هیچ و پوچ و بی‌معنا شده بود و دیگر هیچ برخورداری بهشتی از آن نداشتند و حوصله‌شان سر رفته بود و لذا فقط آن شجره ممنوعه باقی مانده بود که از آن برخوردار نشده بودند و در گمانش بودند که به ناگاه شیطان از راه رسید و در لباس یک دوست و ناجی بروز کرد تا آنها را از آن مخمصه برهاند و لذا به آنها وعده هایی داد که اندکی قبل خود برترش را داشتند. وعده به فرشته و سلطان شدن و جاودانه گشتن. در حالی که آدم اندکی قبل خودش در مقامی برتر از فرشتگان قرار گرفته و مسجود ملائک شده و سلطان عالمیان گشته بود و در بهشت جاوید مسکن گزیده بود که در آن نه مرگی بود و نه فقر و ترسی، و آدم همه این مقامات وجودی به دلیل نسیانش در باری خدا از یاد وجودش رفته بود و شیطان به آنان وعده داد که اگر به شجره ممنوع نزدیک شوند و از آن برخوردار شوند، تبدیل به فرشتگان و سلاطین و اله می شوند و قابل پرستش می گردند و جاودانه. آیا این شجره ممنوع چه بود؟ ما قبلاً به تفصیل نشان داده ایم که شجره ممنوعه همان عشق جنسی و نجات پرستی و فرزند پرستی است که به طور کاذب و جنون‌آمیزی آدم و حوا را برای یکدیگر قابل پرستش و فرشتوار و خدایگونه می‌سازد و در تولید نسل هم احساس جاودانگی و استمرار در تاریخ می‌یابند. هر دو احساس و معنایی دروغین و غیر حقیقی و دمدمی است و توهم و غرور گذراست، زیرا نه عشق جنسی پایدار است و نه فرزندان به راستی والدین را جاودانه می سازند و از مرگ می رهانند. این باور و احساس احمقانه و دروغین فقط حاصل از دست دادن روح سرمدی خدا در خود بود که از نسیان ذکرش پدید آمده بود و آنها را ملازم و رفیق شیطان ساخته بود. پس این دو قبل از آمدن شیطان هم دچار بنبست و عذاب شده بودند و در صدد راه خروجی از این مخمصه بودند، زیرا روح پرستش خداوند و تسبیح الهی را از دست داده بودند و در رابطه با یکدیگر به خودپرستی و پرستش یکدیگر دچار گشته بودند. شیطان کسانی را که قبلاً دچار معصیت شده بودند به لغزش انداخت. سوره آل عمران آیه 155. و این گناه قبلی همانا از یاد بردن خداوند و ترک پرستش و تسبیح الهی و ابتلای به پرستش یکدیگر و تنفیس و خودپرستی جنسی بود. پس این دو قبلن روح جاودانگی خود را از دست داده بودند و دیگر بهشت برای آنها خاصیت بهشتی نمی داد که شیطان به سراغشان آمد و راه خروج از بهشت را مهیا کرد و آن شجر پرستی بود، یعنی خودپرستی جنسی و ابتلای شهوانی و عورت پرستی و عاقبت فرزند پرستی به عنوان حس جاودانگی کاذب و مادی. بهشت قلمرو به خلقت رحمانی و هویت الهی انسان است که در آن هر موجودی مظهر یکی از آیات و عناصر ذاتی این آفرینش است که در عین حال این شجره ممنوعه هم حضور دارد و عضوی از این آفرینش است، ولی نهی شده و مکروه و ممنوع است و سرچشمه همه معاصی و گناهان و مظالم می باشد، همانطور که فرموده به این شجره نزدیک نشوید که از ظالمین می شوید. این شجره همان شجره زندگی زناشویی و تولید مثل و حیات تاریخی دهری بشر است که سرمنشه همه مظالم می باشد، چرا که کارگاه ظلمت و نسیان و کفر بشر است، زیرا روح آدمی در قلمرو عشق جنسی و نژاد پرستی و عورت پرستی و فرزند پرستی است که دچار تاریکی می شود و از خدایش بیگانه می گردد و این احسن مخلوقات تبدیل به اسفل موجودات می شود. ولی به هر حال با هبوط و سقوط آدم و حوا از روح الهی و بهشت حضور حق، ما فرزندانش محکوم به ازدواج و تشکیل خانواده و تولید مثل هستیم و تبعیدی زمین. ولی با لمس این شجره یک خودآگاهی و بیداری جدیدی پدید آمد که بی سابقه بود، که سرمنشه نبوت حضرت آدم گردید و سپس کلامی جدید به او تعلیم دادیم، قرآن. و این کلام جدید پس از هبوط و پیدایش نبوت ممکن شده که آدم و حوا را بر باطن خود و همدیگر بینا ساخت که عمده این امور برملا شده هم زشتی ها و مفاسد و ناپاکی هاست که به واسطه لباس پنهان گردیده است، که البته برترین لباس ها همان تقواست، قرآن. در قیاس بهشت زمینی باید گفت که بهشت آدم حوایی از جنس بهشت ماه اصل آغاز زندگی زناشویی است که هر دو غرق در خودپرستی و پرستش جنسی یکدیگرند که به ناگاه شیطان از راه می رسد. آنگاه که این بهشت ماه اصل به پایان خود نزدیک می شود، وعده به تمدید و بلکه جاودان سازی این ماه اصل می دهد، ولی حاصلش خروج کامل از آن است و تولید مثل بچه پرستی که جایگزین همسر پرستی می گردد تا به زن و شوهر احساس جاودانگی و ملکی دهد، هرچند که احساس کاذب و بی‌بنیاد است. ولی اگر کسی بتواند در همین زندگی زناشویی با رعایت حقوق الهی همسر و فرزند و نژاد بدون ابتلای به نژاد پرستی و امراض و جنون و نسیان آن یاد خدا را در خود و خانوادش برپا دارد و در راه او جهاد کند، این شجره ممنوعه را که به زودی همان شجره خبیثه می شود، می تواند تبدیل به شجره طیبه عصمت و معرفت و توحید سازد و در جرگه اهل بیت عصمت وارد شده و بر خلق جدید رحمانی و بر طینت معصومین احیا گردد و بر آل محمد وارد شود که جنات نعیم است. و درست از همین منظر است که امام صادق علیه السلام می فرماید شجره ممنوع ما این، که این تناقض عظیم موجب شده بسیاری این را حدیث جعلی بخوانند، همانطور که شجره عصمت و امامت در تاریخ از رابطه مردان خدا با زنان پاک سربرآورده و بالیده است، از رابطه ابراهیم و هاجر، محمد و خدیجه، علی و فاطمه و امثالهم. پس شجره ممنوعه یا قلمرو نژاد اگر از راه شیطان حاصل شود، تبعید زمین و نهایتاً درک اسفل را عاید اهلش می سازد. ولی اگر از درب وجود امام معصوم حاصل گردد، انسان را از تبعید زمین به جنات نعیم و عرش اعلی راه می نماید. پس بهشت و دوزخ آخر الزمان مخلوق همین شجره ممنوعه است، از دو وجه شیطانی و امامی. این است که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید من ناجی خانواده ها هستم. پس طبق تعالیم الهی در کتابش درک می کنیم که راه نفوذ شیطان به قلب انسان از رابطه آدم حوایی و زناشویی است، زیرا فقط در این رابطه است که درب دل گشوده می شود که این شیطان برای مدتی از این دو تن، دو سلطان و فرشته مصنوعی و دروغین برای یکدیگر پدید می آورد که به پرستش یکدیگر می پردازند و عاقبت عداوت و شرارت و خیانت رخ می نماید و این توهم عشق جنسی برملا شده و آبرویش ریخته می گردد. ولی این دو زن و مردی که به پرستش عورت رسیده بودند به تصرف و سلطه شیطان در می آیند. آنان که مادینگی را می پرستند مرید شیطان می شوند. سوره نساء آیه 117. و این همان مکتب اصالت سکس است که به شیطان پرستی می انجامد، زیرا شیطان در اموال و اولاد و عورت بشری مشارکت می کند. قرآن کریم. و بدین گونه ثروت و فرزندان و همسر آدمی تبدیل به خناسان و شیاطین و هیزم دوزخش می شوند. هر خانواده‌ای متشکل از مال و همسر و فرزندان است که حب و پرستش این سه عنصر خانه و خانواده منجر به ابتلای شیطان می شود. زیرا دلی که در گرو غیر حق باشد دام شیطان می گردد، زیرا شیطان ساکن درک اسفل و در قلمرو خارج از نور حضرت حق قرار دارد. پس در به دلی که به سوی این قلمرو باز شود به روی شیطان باز شده است، زیرا شیطان سلطان این قلمرو است. فلذا شیطان شریک مال و همسر و فرزندان آدمی می گردد و در همه امور آنها سهیم می شود و این است راز عداوت و شرارتی که در خانواده برپا می گردد و اهالیش را می سوزاند. هر که دل به دنیا دهد آتش جهنم را برای خود برپا نموده است. قرآن کریم. خداوند در کتابش به بنی آدم هشدار می دهد که از پدر و مادر ازلی خود عبرت بگیرند و خطای آنها را تکرار نکنند. ولی متاسفانه جز انبیای مرسل و امامان معصومین ما بقیه مردم همه به همان راه رفته و به دام شیطان افتادند و شیطان همه را با خود به جهنم برد. پس فقط هم با توسل به نور شجره طیبه این معصومین میتوان از این دام شیطانی و دوزخش نجات یافت، همانطور که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نوید داده است و فرمود زن و شوهری که تحت ولایت من نباشند بر یکدیگر حرامند. یعنی این زناشویی تماماً بر زنا و خیانت و آتش و عداوت است، یعنی در سیطره شیطان قرار دارد. شجره ممنوعه در بهشت نمادی از منکرات و معاصی و گناهان و مظالم است و فقط زن و شوهرها و خانواده هایی به سراغش می روند که از یاد خدا غافل شده و بهشت روحانی و عزت و جاودانگی جان را از دست داده و به احساس نابودی دچار گشتند و لذا به امید نجات از این احساس به سوی منکرات می روند تا شاید یک بار دیگر احساس خوشبختی و رحمت و محبت در میانشان پدید آید که به دام شیطان می افتند. زیرا مسئله فقط این نیست که در نزدیکی به این شجره مرتکب گناه و پلیدی می شوند، بلکه بدتر از آن قلوبشان در سیطره شیطان قرار می گیرد و شیطان وارد زندگیشان می شود و شیطان یعنی غرور، خودپرستی، عورت پرستی، تجسس، دروغگویی، خیانت، بی‌اعتمادی، تهمت و غیره. و زشتی های آنان بر همدیگر آشکار می شود. قرآن. و این قلمرو به تهمت و بدگمانی و بدبینی به یکدیگر است که موارد دروغگویی و تجسس و خیانت و بی‌اعتمادی می باشد. و ولی در این حال پس از نزدیکی به شجره ممنوعه و ابتلای به غرور و وسوسه های شیطان، یک امکان دیگر و برتری هم پیش روی قرار دارد و آن توبه و انابه و رو کرد مجدد به خداوند رحمان است که آدمی را به مقام نبوت و به خود آیی وجدان می رساند و بر علمش نیز می افزاید. به شرط آن که زین پس تقوای مدام پیشه کند و مراقب وسوسه های شیطان باشد و این وسوسه ها و نجواها را به حساب افکار و امیال و الهامات و باورهای خود نگذارد و خطوات شیطان را پیروی نکند. حقیقت این است که دل آدمی جز خانه خداوند نیست و اولیای حقش، پس هرچه غیر او بر دل وارد شود در سیطره شیطان قرار دارد و شیطان را هم بر دل وارد می کند که عنصر عدمیت و ظلمت انسان است، و هرچه غیر نور حق بر دل وارد شود دل را شقی و سنگ می سازد و شیطان مأمور بر پاسازی آتش در دل است تا شقاوت و قساوت دل را ذوب کند، که این واقعی سراسر عذاب روح برای انسان است و در عین حال عین حق دیگری است. خداوند القای شیطان را امتحانی برای قلوب مریض و سخت قرار داده است. سوره حج آیه 53. شیطان بر مردمان سلطه‌ای نداشت و هدف از آزادی شیطان در وسوسه و فریب مردمان این بود که قلوب مؤمن از غیر مؤمن شناخته گردد. سوره سبا آیه 21. همانطور که شناخت حق و اولیای حق یک امر فطری در انسان است و دل و فطرت آدمی با یک نگاه آن را می شناسد، شناخت شیطان به عنوان خصم انسان هم شناختی فطری است و هر انسانی فطرتاً شیطان و القاعات او را در خود تشخیص می دهد و لذا مسئول اعمال خیش است. ای فرزندان آدم، آیا با شما عهد نکردم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکار و صاحب بیان است؟ سوره یاسین آیه 60. زیرا همه تعهدات خداوند با آدمی نهاده در فطرت اوست از زمانی که آدم را به کل اسمایش تعلیم فرمود و فطرت خودش را برای مردمان قرار داد. پس انسان فطرتاً آگاه و عالم به خیر و شر و حق و باطل و دوست و دشمن است، پس مسئول است. و اما آیا نشانه های حسی و عقلی حضور و رسوخ شیطان در قلمرو روابط خانوادگی چیستند؟ خود قرآن کریم همه ارکان شیطان شناسی را به ما آموخته است. حب همسر و فرزندان و مال به گونه‌ای که اعضای خانواده را به سوی حرام‌ها و مکروهات سوق دهد و از واجبات دینی و اخلاقی دور سازد. ورود اعمال شیطانی در خانواده مثل قمار، خمر و مخدرات و مسکرات. گرایش به انواع زیاد طلبی مثل ربا و شرط بندی‌ها و درآمدهای شانسی و قمارگونه. پرستش کالاها، تزیینات و اشکال و صور و دکوراسیون، طرح آرزوهای دور و دراز جهت استکبار و برتری جویی از دیگران، آبرو پرستی و رقابت با مردمان در امور دنیوی و قیاس خود با آنان و پیروی از امیال و ایده های اکثر مردمان، اسراف در دنیا، تجسس در احوال و اعمال دیگران، زن پرستی و ذهنیات را عین حق دانستن و مرید ایدئال های خود شدن، مادین پرستی و سکسگرائی و جلوگری های جنسی، تکبر و غرور، انواع بازیگری، پیروی از طاغوت و حکومت های جبار، تنوع پرستی و کثرتگرائی. اینها مشهورترین و صریح‌ترین نشانه‌های الهی در قرآن در باب شیطان شناسی هستند که در خانواده‌ها بزرفشانی می‌شوند و کل جامعه را فرا می‌گیرند. در باب مسائل خانواده و زناشویی و رسوخ شیطان در این رابطه قبلاً رساله‌هایی نوشته‌ایم که شما را به آنها رجوع می‌دهیم. آخر الزمان خانواده، فریاد زن، آدم و حوا و عشق شناسی و اینکه کتاب خدا مکرر به ما هشدار می‌دهد که همسر و فرزندان بزرگترین فتنه و دشمن ایمان هستند، تا مراقب باشیم که حب آنان موجب گمراهی و خسران دو دنیای ما نگردد، زیرا از درب چنین حبی است که شیطان به قلوب راه می‌یابد و آن را محاصره می‌کند. و اما سؤال دیگری که برخی آشنایان پرسیدند این که آیا شیطان در بهشت خدا چه می کرد که موجب فریب و هبوط آدم و حوا گردید؟ مگر نه این که شیطان مورد رجم و لعن و طرد الهی واقع شده و به دوزخ و درک اسفل تبعید شده بود؟ پاسخ به این سؤال را قبلن داده ایم و آن این که آدم و حوا در بهشت چنان دچار نسیان و غفلت از خداوند شده بودند که از روح و جاودانگی خود بیگانه گشته و همه نعمات بهشتی نیز در نزدشان بیهوده شد و گویی از دسترسشان خارج گشته بود. در اینجا یک بار دیگر به حقیقت وجودی بهشت و دوزخ پی می‌بریم که مخلوق دو وضعیت باطنی وجود انسان هستند. آن که صاحب روح و ذکر و با خدایش زیست می کند، جهان بیرونیش بهشت است. و آن که از خدایش که نور وجود اوست بیگانه گردد، جهان بیرونیش ظلمات و جهنم است. هرچند که همان جغرافیا تا اندکی قبل بهشت بوده باشد. این است که می فرماید، هر کسی را از علمش آفریدیم. قرآن، پس بهشت و جهنم تجلی دو نوع علم و روان انسان است. جهان هستی در هفت زمین و آسمان مسخر وجود انسان است. قرآن، پس آدم در باطنش هرچه باشد، جهانش نیز بازتاب همان باطن اوست. پس آدم و حوا در بهشت الهی نیز باطنن از خدایشان دور شده و در قلمرو به دوزخ اسفل بودند و شیطان از همین ظلمت و بعد باطن آنها بود که با آنان ارتباط یافت و وسوسه‌شان کرد و سخن گفت. در قرآن کریم نیامده که شیطان بر آنان رخ نمود و شیطان به عنوان خصم مبین دارای همین معناست. یعنی دشمنی که دارای بیان و منطق است و در گوش دل انسان نجوا و وسوسه می کند به صورت احساسات و امیال و افکار. همانطور که مبین از صفات امام نیز می باشد. دلی که در آن نور ذکر الهی نباشد سنگ است و محمل شیطان می شود طبق کلام الهی که ذکرش رفت. زن و شوهری که می خواهند ملک و مالک و پرستنده یک دیگر باشند و چون فرشته پرستیده شوند، در نسیان و غفلت کامل از خدا به سر می برند و در معرض رسوخ شیطان قرار می گیرند و این کل ماجرای آدم و حوا و شیطان در بهشت است. کسی که بخواهد به جای پرستش خدا خودش پرستیده شود، خلیفه شیطان می شود. سوره نساء آیه 117 و کهف آیه 50. و این محور شیطان زدگی در رابطه زناشویی است و نیز بنیاد شیطان زدگی در جامعه بشری. 6. شیطان قلمرو اعتقادات مذهبی. گروهی هدایت شدند و گروهی دیگر گمراه گشتند و بر آن ثابت موندند، چون ولایت خدا را ترک کرده و ولایت شیطان را گزیدند و پنداشتند که به راه راست هدایت گشتند. سوره اعراف آیه 30. و شیطان به پروردگارش گفت، حال تو مرا گمراه کردی، من نیز بر صراط هدایت تو به کمین می نشینم و بندگانت را از پس و پیش و راست و چپ محاصره می کنم و از راه تو منحرفشان می سازم تا اکثرشان شکر نعمت به جای نیاورند. سوره اعراف آیات 16 و 17. و این آیه مکرر در قرآن کریم که اکثر مردمان هوای نفس و ذهن خود را به جای خدا پیروی و پرستش می کنند و این همان شرک و ظلم عظیم است که جز به عذاب الهی پاک نمی شود. ابتلای به شیطان تا سرحد شیطان پرستی و خلافت و و ولایت شیطانی، آن هم تحت عنوان خداپرستی و اسم خدا و مقدسات و عبادات شرعی، از مهلک‌ترین نوع فساد و فتنه در حیات معنوی و دینی بشر در تاریخ بوده است که همان مذهب ضد مذهب، اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه است. و اما این چگونه رخ می‌دهد؟ پیروی از ذهنیات مذهبی و باورها و معارف صرفاً ذهنی و خداشناسی محض ذهنی بدون ایمان قلبی و معرفت باطنی و پیروی از مذاهب موروثی، اساس باطنی و روانی شیطان پرستی تحت اسم خدا و دین است. ابلیس ذهنیاتشان را برایشان حق جلوه داد، پس همه او را پیروی کردند جز عده اندکی از مؤمنین. سوره سبا آیه 20. و اما علت بیرونی و اجتماعی ابتلای به شیطان و شیطان پرستی تحت عنوان دین و خدا و عبادت و عرفان، همانا پیروی از طاغوت و حکومت‌های جبار و قوانین جابرانه دول ستمگر است. آیا ندیدی کسانی را که دعوی ایمان به کتب آسمانی می کنند و خود را مؤمن می خوانند ولی طاغوت را به داوری می طلبند و میزان قرار می دهند و به ضلالت شیطان دچار می شوند، در حالی که به آنان امر شده که به طاغوت کافر شوند؟ سوره نساء آیه 38. یکی از خطرات مهلک و غیر قابل علاج این شیطان پرستی در لباس ایمان و دین این است که این نوع افراد و جریانات خود را هدایت یافته و پیشتازان هدایت می دانند و در این امر تردیدی هم ندارند و چه بسا مؤمنان حقیقی را مرتد و ملحد و مشرک می نامند و با قدرت حکومتی طاغوت به محاکمه می کشند. از جمله کافران کسانی هستند که خود را هدایت یافته می دانند و در آن شکی هم ندارند. قرآن. و پیروی از مذاهب آبا و اجدادی و موروثی یکی دیگر از کفرهای پنهان در لباس ایمان است. هرگاه که حق را به سوی مردم فرستادیم کافر نشدند، الا این که گفتند پس با مذهب پدران خود چه کنیم؟ ما خود از دین پدرانمان پیروی می کنیم. قرآن. کلن باورها و مذاهب تاریخی و معارف اخباری مذاهب الهی و سنت موروثی این مذاهب مهمترین قلمرو شرک و رسوخ شیطان است، زیرا عامه مردمان به کفر آشکار روی نمی کنند، بلکه به واسطه شرک های خود مبتلا به وسوسه شیطان می شوند که مخلوطی از دین و دنیا و ایمان و کفر است، که این نوع مردمان پیرو خدای آسمانی خارج از حیات دنیا هستند و مؤمن فقط به انبیا و اولیای مرده و به همان میزان از مؤمنین و علما و عرفای زنده بیزاری می جویند. این غیب پرستی و نسیه پرستی مذهبی که ظاهری توحیدی هم دارد، لطیفترین زمینه رسوخ شیطان است. کافران خدایی را از جایی بسیار دور می خوانند. به آنان بگو خدای نادیده را از راه دور چگونه شناخته و ایمان آوردند؟ قرآن. ای مؤمنان، خدای زنده و حاضر و فعال را بپرستید. قرآن. آدمی به میزانی که خدای را به فراسوی جهان می افکند و پیامبران و امامان را هم به اعماق تاریخ و قبرستانها تبعید می کند، به خودش امکان کفر ورزی و اختلاط و التقاط در دین می دهد. و این همان مدخل رسوخ شیطان در دین است که علاج قطعی همه این نوع شرک‌ها و فریب‌های شیطانی داشتن پیر طریقت و امامی حی و حاضر به معنای یکی از اولیا و خلفای امام زمان در عصر غیبت است، که این امر از ارکان ذاتی مذهب امامیه است که ریشه ایده خدا و خدای صرفاً ذهنی را که در خدمت هوای نفس است برمی کند و امکان پیروی از طاغوت را هم منتفی می کند، زیرا میزان همه امور حیات دنیای یک مؤمن همان پیر و امام زنده است. ایده خدا و خدای ذهنی در سر و نجات پرستی در لباس و مذاهب آبا و اجدادی در دل و طاغوت هم در سیطره حیات اجتماعی و نظام‌های استکباری به مثابه سه رکن مذاهب شرک در تاریخ بودند که زمینه پیدایش مذاهب ضد مذهب هستند که در هر یک از ادیان الهی رخ نمودند، که همان نفاق موجود در این ادیان می باشند که این نفاق بزرگترین قلمرو حاکمیت شیطان و لشکریان ابلیس است که مردمان را به پست‌ترین طبقه از جهنم می کشاند که درک اسفل السافلین است، که قلمرو به واژگون سالاری همه ارزش‌های دینی و توحیدی است. وقتی ذهن آدمی حامل ایده خدا و باورهای اخروی باشد ولی دل در مصادره نژاد و تاریخ و ظلمت دهر باشد، حاصلش نفاق است. نفاق بین ذهن و دل که کارگاه وسوسه ها و القاعات شیطان و بزرفشانی اوست، که یک دستش براندیشه و دست دیگرش در دل انسان است و خلأ بین دنیا و آخرت را پر می کند و بدین گونه بر مردمان سلطه می یابد. در رابطه مشرکانه بین دین و دنیا، کفر و ایمان و حق و باطل، آن صراط المستقیم در باطن آدمی همان فاصله بین ذهن و دل است که قلمرو لقاء الله است و یک وجب بیش نیست که ابلیس بر همین صراط فاصله بین ذهن و دل در کمین نشسته است. سوره اعراف آیه 16 و 17. مگویید که ما مؤمنانیم بلکه هنوز اسلام در قلوبتان وارد نشده است. قرآن. یعنی این دین صرفاً ذهنی و ادعایی است و تا تبدیل به ایمان و جایگاه قلبی و روحی شود راه درازی است. باید دانست که اصلاً ادعاهای ناحق و ناهنگام دینی و علمی و عرفانی که موجب شدیدترین غرورها و استکبار معنوی در بشر است، شدیدترین و عمیق‌ترین دامها و مدخلهای شیطان در جان و روان دل انسان است. این همان غره شدن به رحمت و کرم خداوند و اولیای الهی است که بسیاری از مردمان را به دوزخ می کشاند که در قرآن کریم بارها ذکر شده است. باید دانست و درک نمود که جریان ادراک ذهنی حقایق و روش آن کاملاً معکوس راه و روش ادراک قلبی حقایق است و دلیل کلی این امر آن است که ذهن آدمی در روش استدلال عقلانی از صور مادی جهان آغاز می کند و هرچه که به عمق یگان مفهوم عالم وجود بالا می رود به عدمیت جهان می رسد، ولذا تاریخ فلسفه غایتی جز نیهیلیزم نداشت که مکتب اصالت عدم پرستی و هیچگرایی است. ولی این روند در دل آدمی کاملا معکوس است. یعنی در قبال هر حقیقتی از عالم، دل ما حیران عدم و فنای هر امری است و لذا عامه مردمان از ادراک قلبی جهان هیچ استنباط و دریافتی ندارند جز احساسات کور و بی‌معنا. و این است که در نزد عامه مردمان دلگرایی و اهل حال بودن مترادف جنون و هذیان است، در حالی که اهل ایمان و معرفت قلبی با این آغاز عدمی و فنا تا سرمنزل لقای جمال الهی و بقای فلاح را تعیین می کنند. یعنی درک ذهنی از بقا شروع شده و به فنا و عبث پایان می یابد، ولی درک قلبی از فنا آغاز شده و به بقای حق می انجامد و لقای جلال و جمالش. و این است که سیر و سلوک عرفانی که جریان معرفت قلبی است از غایت ادراک ذهنی یعنی عدم آغاز می شود. و این است که کاملان فلسفی عقلی تازه روی به عرفان می کنند، البته اگر بتوانند از عدم پرستی و پوچگرایی ذهن جان سالم به در برند و همچون نیچه سقوط نکنند در نهیلیزم. یعنی نهایت خرد ذهنی سرآغاز عقل و معرفت قلبی است. این همان کلام حیرت‌آور امامان و عارفان ماست که نهایت نبوت را بدایت ولایت می‌دانند و غایت شریعت را سرآغاز طریقت، و اینکه چرا حضرت موسی نتوانست با حضرت خضر تعامل در طریقت نماید، زیرا این طریقت قلبی عرفانی دارای راه و روش معکوس نسبت به نبوت و شریعت و ادراک ذهن است. و این است که سیر الالله در وادی لقاء الله مستلزم انقلاب و زیر و رو شدن کل شناخت و ادراک دینی و معنوی است. زیر و رو می شوند و آنگاه روی به خداوند می کنند. قرآن. پس اهالی نبوت و شریعت و تعقل ذهنی اگر توان و رغبت به این انقلاب و زیر و رو شدن نداشته باشند، امکان ورود به قلمرو به دین و اسلام و ایمان و عرفان قلبی را ندارند، که در این صورت یا کافر می شوند و یا به نفاق می گرایند، که روگرد دومی بسیار بیشتر است و این سرنوشت تاریخی اکثر علمای رسمی تاریخی مذاهب و ملایان دهری است که در غایت شریعت و عقل ذهنی تاریخی خود با تمامیت دین خدا و حقایق الهی به بنبست می رسند و لذا در نقطه مقابل عارفان و علمای ربانی و اولیای الهی قرار می گیرند و تبدیل به اولیای نفاق در مذاهب شده و حامیان مذاهب ضد مذهب می گردند. آنچه که بیان کردیم راز شرک و نفاق بشری در مذاهب تاریخی است. تا توانی در این معنا بیندیش و بمان. ایده خدا و خدای ذهنی تا زمانی که انسان حجت خدا و امام مبین را در جهان درک و دیدار نکرده و به لقای حق نرسیده است، نافذترین قلمرو به رسوخ شیطان و جذب وسوسه‌ها و نجواهای شیطانی است. الا اینکه آدمی مشغول اشد تقوای الهی باشد تا به رسول و امام زنده‌ای برسد و سالک سیر الالله در دل شود. آنان که تقوا پیش نموده و صبر کردند، خداوند به آنان منت نهاده و از نزد خود رسول، امام یا شاهدی به سویشان می فرستد تا هدایت شوند. قرآن کریم. ایده خدا بدون دل و ایمان و عرفان قلبی به خودی خود سرمایه هر شرک و نفاقی در دین خداست و در به ورود ابلیس جهت تبدیل در آیات و بینات الهی برای مردمان. همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما، سینه ما، ناخن ما، تیشه ما. این سنت تقوای کسانی است که در دین و ایمان هنوز به دل نرسیدند و بایستی دل چون سنگ خود را شبان روز بتراشند و سیغل کنند تا از شقاوت و سختی خارج شود و لایق نور ایمان گردد و محمل شیطان نشود. زیرا طبق قول الهی قلوب سخت و شقی بهترین مدخل و محمل شیطان است و باید دانست همه قلوبی که هنوز به نور امام مبین و تجلی حق منور نشدند سخت و شقی هستند و در خطر وسوسه و الغای شیطان قرار دارند. آنچه که قلوب غیر مؤمن و غیر امامی و ایده خدای ذهنی را بیشتر در معرض الغا و نجوا و وسواس شیطان قرار می دهد و می رو باید، ادعاهای مستکبرانه دینی و غرور معنوی و تعصبات مذهبی در باورهای موروثی تاریخی است و نجات پرستی در لباس دین. مؤمن و مؤمنین در قاموس و توصیف قرآنی جز ائمه معصومین و اولیا و شیعیان مخلصانها در قرون و اعصار نیستند که مخلصین خوانده شدند، که مظاهر اراده و فعل پروردگارند. پس طبق کلام قرآن و احادیث ائمه خدا جز این را مؤمن نمی دانیم و ما بقی مسلمانان موروثی و تاریخی هستند که دین خود را از راه وراثت و اخبار دارند و نه حقیقت و ایمان. پس لاجرم مبتلای به شرک ها و نفاق هستند الا کسانی که در ولایت این اولیا و مخلصین باشند و ما بقی در سیطره وسوسه های شیطانی زیست می کنند و نمازشان مصداق فویل للمسلمین است زیرا صلات بر دوزخ و سجده بر ابلیس است. اگر درب ورود شیطان به انسان و شاهراه رخنه‌اش در دل همانا رابطه آدم حوایی است، پس مذهب نژادی و موروثی هم قدرتمندترین محمل شیطان در قلمرو به اعتقاد و فرهنگ و مذاهب است و آنچه که موسوم به سنن و آداب و رسوم قومی است. و اما امروزه در آخر الزمان و عرصه خاتمیت نبوت به معنای پایان دین و هدایت تاریخی و اخباری و موروثی، به خصوص برای ما مسلمین که از اهالی دین خاتم النبیین و آخر الزمان هستیم، دین و هدایتی جز از راه الحاق به ولایت الهی ائمه معصوم و اولیایشان در عصر غیبت وجود ندارد و هر مذهب و منطق و آیینی که غیر از این باشد، بدون شک قلمرو به واژگون سالاری ارزش‌ها و حاکمیت ابلیس و سقوط در درک اسفل است و الحاق به دجالیت و طاغوت و حزب شیطان است، به خصوص آن اسلامی که از راه غیر ولایت ائمه حاصل شده باشد. زیرا ختم نبوت آشکارا به معنای ختم حقانیت حقایق اخباری و هدایت تاریخی است. یعنی امروز دین هدایت بخش فقط دین حی و قیومی است و حی و قیومی جز امام زمان نیست که بقیت الله است، یعنی بقای خدا در عالم عرض، و ما بقی دین عدمی و نابودگرانه است. امروزه کفر آشکار به مراتب کم خطرتر و کم شررتر از مذاهب نفاق است که این حقیقت راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان به سوی تمدن غرب است که به معنای فرار از نفاق و پناه بردن به کفر است و رو کرد به لیبرال دموکراسی غرب در جوامع اسلامی نیز به همین معناست. زیرا منافقین مقیم در درک اسفل السافلین هستند که در آن نمی سازند و نمی سوزند، ولی کفر آشکار قلمرو به آتش است که روان و قلوب کافران را می سوزاند و لذا ثقل و ظلمت نابود کننده نفسشان را سبکتر می سازد. ایده خدا و خدای ذهنی اگر تحت شعاع نور رحمت و ولایت امام زمان نباشد، تخت سلطنت ابلیس است. اگر رحمت خدا به سویتان نمی آمد، احدی از شما پاک نمی شدید. سوره نور آیه 21. و می دانیم که نور رحمت خدا در آخر الزمان جز محمد و آل محمد نیست، از برای مسلمانان و از برای چند میلیارد مسیحیان جهان نیز نور رحمت مسیحایی است که تنها پیامبر زنده می باشد، ولی متاسفانه اکثریت این مسلمین و مسیحیان از این رحمت جز در خدمت استکبار و فساد و فتنه بهره نگرفتند. مبادا که به رحمت خدا مغرور شوید و شیطان شما را گمراه سازد. سوره فاطر آیه 5. در مذاهب و اعتقاداتی که شیطان دارای اراده‌ای مستقل از خداوند است و در نقطه مقابل پروردگار عالم قلمروی را اداره می‌کند، شرک تا سرحد شیطان پرستی الزامی است. پدیده جادوگری و جنگیری و دعانویسی و رمالی و انواع فنون خرافی در مذاهب و از جمله مسلمانان دال بر چنین باوری است و اصلاً خرافات در هر مذهبی ناشی از همین باور است، در حالی که در قرآن کریم مکررن ذکر شده که شیطان را به خودی خود بر انسان هیچ سلطه‌ای نیست و شیطان جز به امر و اراده الهی به سوی کسی نمی رود و تحت اراده خداوند است و حتی می فرماید که مسلمانان مطلقاً از شیطان هیچ وحشت و هراسی نداشته باشند. بدانید این فقط شیطان است که پیروانش را به وحشت می اندازد. از شیطان نترسید و فقط از من بترسید اگر ایمان دارید. سوره آل عمران آیه 175. از این آیه همچنین استنباط می شود که همه افراد گروه ها و حکومت های وحشت افکن که به هر روشی دیگران را می ترسانند در زمره لشکریان شیطانند و طاغوت نیز دارای همین ویژگی است، یعنی نظام های هراس‌انگیز و تروریست که مردم را از طریق تهدید و القای وحشت به پیروی از خود می کشانند که همان پیروی از شیطان است، زیرا هر اطاعتی که از روی وحشت و جبر باشد به شیطان ختم می شود، در حالی که دین خدا راه لا اکراه است. پس هر اجباری در دین راه گمراهی است. بدانید که در دین هیچ اجباری نیست و این مرز بین رشد و زلالت است. آیه الکرسی. پس همه مذاهب و آیین‌های جبار و هراسبار شیطانی هستند، چرا که خود فرموده است پیروی از طاغوت همان زلالت شیطان است. سوره نساء آیه 60. ده‌ها آیات الهی در کتابش به ما هشدار می‌دهد که دین خدا و راه هدایتش وادی اختیار و انتخاب است و روش تقوا و تزکیه نفس و طهارت و عصمت نیز وادی رحمت است و نه زور و شقاوت. بنابراین افراد و گروه‌هایی که از اسلام امری غیر از این را عرضه می‌کنند هیچ رگ و ریشه‌ای در قرآن و عترت ندارند و مصداق کامل اسلام ضد اسلام و شیعه ضد امامت هستند، یعنی اسلام و تشیع شیطانی، یا بخوانیدش اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی، ولی واقعیتش این گونه است: اسلام اموی و شیعه عباسی. یک بار دیگر به یاد آوریم که ابلیس، یعنی پدر جد شیاطین، به خدایش کافر نیست، وگرنه تحت اراده خداوند قرار نمی گرفت و اطاعت نمی کرد، بلکه ابلیس نسبت به مقام خلافت اللهی آدم علیه السلام کافر است، یعنی نسبت به امامان معصوم و اولیا و عرفای واصل و مؤمنین حقیقی ایشان. پس همه افراد و گروه ها و اعتقادات ضد عرفانی پیروان ابلیسند و کافر. در حقیقت هیچ فرد بشری از آدم تا خاتم و تا به امروز و تا قیامت نبوده و نخواهد بود که به وجود خداوند خالق کافر باشد. در این معنا تا ابد بمان و بیندیش تا بدانی که چگونه ابتدایی ترین معارف دینی به واسطه علما و ملایان مذاهب شرک و نفاق تحریف و وارونه شدند و به عامه مردمان نیز این واژگونی را القا کردند و این واژگونی عقلی و عقیدتی وسیع ترین قلمرو به حکومت ابلیس در کالبد پیروان مذاهب توحیدی است و این همان ایدئولوژی شیطان پرستی است. آیا ابلیس و فرزندانش را به جای من اولیای خود می سازید در حالی که دشمن شما هستند و اینان چه جانشینان بدی برای ظالمانند؟ سوره کهف آیه 50.